أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. حکمت 148. علیکم به طاعت من لا تعذرون به جهالته. بر شما باد، یعنی واجب است برتون اطاعت کنید از کسی که معذور در جهل او نیستید. گاهی میشه در جهل ما معذور هستیم. بهترین مثالش جهل قصوری است. تو جهل قصوری انسان معذوره، عقلش کمه. کسی رو که خدا عقل بهش نداده یا کم عقل داده، این معذوره. روز قیامت بهش نمیتونن بگن چرا فلان عمل رو انجام ندادی، که مثلا نمیفهمیدن. اما یه جایی است که انسان تو جهلش معذور نیست. از جمله اینجا تو بحثمون مهمترین موردی که ما تو جهل معذور نیستیم، جهل به معرفت پروردگاره. اگر ما خدا رو نشناختیم تو این جهلمون معذور نیستیم. نمیتونیم بگیم خدایا اسباب شناخت تو وجود نداشت، تو رو نمیتونستیم بشناسیم. یا بگیم که رسولان الهی نیامدن، چیزی به ما نگفتن، ما هم تو رو نشناختیم. کتب آسمانی نیامده بود، ما تو رو نشناختیم. میشه اینا رو گفت؟ سبحان ربی، مربی من منزهه که تو مقدمات شناسوندن خودش به من کوتاهی بکنه، بعد من رو مؤاخذه بکنه. بعد از رسول دیگه افراد معذور نیستن. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول. نفرمود بعد از عقل، اگه بعد العقل میگفت معنیش اینه که صرف این که عقل به کسی داده شد، این دیگه میتونه خدا رو بشناسه. نه، اینطور نیست. بعد از که عقل داده شد، رسولان آمدن، کتب آسمانی آمد. بعد از که رسولان اومدن خدا رو معرفی کردن، دیگه انسانها حجتی علیه خدا ندارن. لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. و همچنین شناخت اهل بیت علیهم السلام، پس این که بعضی شارحین نهج البلاغه فقط دومی رو گفتن ظاهرا اشکال بهش وارده، اشکالش هم خیلی درشته، بس که فراموش کردن که اولین معرفت معرفت به خداست. پس ما جمله امام رو دو تا مصداق براش کلن میگیم: یک، شناخت پروردگار، دو، شناخت اهل بیت علیهم السلام. ما در مورد شناخت هر دو ملزمیم و اگر جاهل بودیم معذور نیستیم. اونایی که میشناسن، یعنی رفتن خدا رو شناختن، اهل بیت علیهم السلام رو شناختن، اونایی که شناختن، این شناخت مقدمه شناخت دینه، شناخت دستورات پروردگاره. یعنی فقط نگفتن برید خدا رو بشناسید که یه خدایی دارید، بعد هم بگید خدا نوکره دن، این که نیست منظور. یا شناخت چهاردن معصوم علیهم السلام، فقط شناخت ولایت اونا کافی نیست که، مقدمه است برای اینکه دین رو از اونا بشناسیم. بعد شناخت دین هم مقدمه عمله، عمل میشد اطاعتی که الان تو عبارت اومده. فرماد علیکم به طاعت ملا تعذرون به جهالته، بر شما باد برید اطاعت بکنید از اون خدایی که اگه جاهل بودید به او و اطاعتشو نکردید معذور نیستید در جهلتون، عذرتون رو نمیپذیره. یا تو معنای دوم، بر شما باد به طاعت 14 معصومی که اگر نشناختید اونا رو و جاهل به اونا بودید و اطاعتشون رو نکردید معذور نیستید. پس عبارت میشه یه جور دیگه برش گردونیم: علیکم به طاعت من تجب علیکم طاعتو، یا علیکم به طاعت من تجب علیکم معرفتو. عبارت اینطوری برش میگردونیم، ترجمهش اینه: بر شما باد به اطاعت کردن از اون خدایی که واجب است رو بشناسید، بر شما باید به اطاعت کردن از 14 نفری که واجب است اونا رو بشناسید. خب ارتباط اطاعت و معرفت تو چیه؟ سبب و مسببه که اینا عرض کردن. وقتی شناختید خدا را، این شناس سبب میشه برای اطاعت، نشناختید سبب میشه برای معصیت، برای نافرمانی. حالا شما اسم این دو رو بذارید سبب مسبب، بگید معرفت سبب برای اطاعت، میتونم بگید مقدمه و ذل مقدمه، بگید شناخت پروردگار مقدمه است برای اطاعت از او. و حیث این که واجب است شناخت، پس واجب است اطاعت، چون این مقدمه اونه دیگه. تشبیه حسی بخوام بکنم، میگم وقتی که وضو گرفتن براتون واجب شد، نماز خوندن هم پس براتون واجبه. چرا؟ چون وضو که واجب نفسی که نیست، که واجب غیری است، مقدمه است برای نماز. وقتی مقدمه است شو پذیرفتید، حالا میگید که چون وضو واجبه پس نماز واجبه. چه چون صعود از نردبان واجبه، پس رفتن رو پشتبان واجبه. به خاطر که رفتن از نردبان که خودش مستقلن چیزی که نیست، که این مقدمه اونه. اگه این مقدمه واجب شد میفهمه اون زل مقدمه واجبه. حالا تو مانحنفی اینجا میگیم که اطاعت کنید از کسی که واجب است او رو بشناسید. امیرالمومنین علیه السلام توی عبارت فرمان اطاعت کنید از کسی که معذور نیستید در جهل به او، یعنی اگه نشناختید عذرتون نمیپذیره. این چقدر عبارت زیباست و لایه های عبارت باید خیلی شنونده دقیق باشه، یه مقدار حواسش تو بغل دستی شد میمیرم تو خود خارج نوجه هیچی نمیفهمه از عبارت، چون عبارت دلات مطابق اصلا مراد نیست. با دلات التزامی باید هی دقت کنه عبارت رو برش کردن تا بفهمه چی میخوان امام بیان بکنه. خب چون بحث معرفته، یه مقدار امشب راجع به معرفت صحبت میکنه میتونید. معرفت نور قلبه، المعرفت نور القلب. مثلا روح انسان با معرفت نور پیدا میکنه، وقتی که جاهل ظلمت داره. المعرفت الفوز بالقدس، وقتی انسان معرفت پیدا میکنه رستگار به قدس میشه، که حالا قدس و معنای بهش ازش بکنه، یعنی دسترسی به بهش پیدا میکنه. یا قدس و معنای لغوی بگیریم و اونه که منزه از همه پستی ها و ظلمت ها میشه. المعرفت و برهان الفضل، دلیل فضیلت افراد تو معرفتشونه. اگه میخواید ببینید چی مقامش پیش امام زمان بالاتره، ببینید چقدر معرفتش، آگاهی او از خدای متعال، از دین. وقت دین که میگیم یک شان پروردگاره، چقدر این از دین شناسایی داره. که از جمله آن امشب این حدود 50 تا مطلب رو دارم خدمتون میگم، تا حالا 7-8 رو گفتم، همینه. یه 40 تا مطلب که انسان متوجه میشه، این هایی دارد معرفت شایی میبرد جلو. و فضیلت افراد نسبت دیگران هم تو همین هست. فرمان کسی که خیر رو از شر نشناسه، این از حیوانات محسوب میشه. ولو انسانه، اما من لم یعرف الخیر من الشر فهو من البهائم. اونم همینطوره، به تعبیر سوره جمعه داره که یحمل اسفارا، حالا این کتاب های سنگی رو روش بار میکنن، آیا کتب هدایت است یا زلالت؟ نمیفهمه که سنگینیش رو میفهمه، بار سنگینی گذاشتن روش، اما مطلب چیه توش چه میدونه. خیر و از شر اگه ما نفهمیدیم، ما هم از بهائمیم، یه مقدار احترام خودمونو نخن بگیریم، باید بگیم بل هم ازل. تعبیر 179 اعراف میگه اینا بدترن. همچنین فرمود کسی که جوینده مطالب دینی باشه لذت ادراک و فهم مال اوه. لطالب البالغ لذت الادراک. مرحوم والد میگفتن یه عالمی مطالعه میکرد به یه مشکلی برخورد کرد که خیلی سخت بود فهم او. چند ساعتی مطالعه کرد تا نصف شب مشکل حل شد. از شدت خوشحالی اومده بود از حجره بیرون و تو پوست خودش نمی گنجید. می گفت که اینا ابناء الملوک، فرزندان پادشاهان کجا هستن؟ بیان ببینن که لذت رو اونا دارن یا من. چون خود ملوک زیاد لذت ندارن، مشغول سیاست هم در که افتادن، یه کودتایی چیزی علیهشون میشه، تا یه مدتی اصلا جانشون تو خطره. اما بچه های ملوک پول باد آورده پدر در اختیارشونه، خودشون هم که کار به سیاست اینا نداره، همش به شکم و هوس و این چیزاست. این عالم میگفت کجا ابناء الملوک تا ببینن لذت اونه یا این فهمی که من دارم. بعضی اصلا به معرفت کم اکتفا میکنن، تقریبا همه ما همینطوری، همه مردم. یسیر المعرفه یوجب فساد العمل، معرفت کما باعث فساد کار میشه. این تو عمل کم میاریم. مثلا میدید اینه که اهل این جلسه نیستن، تو برخوردشون مثلا سلام نمی کنه. یا شما بهش سلام میکنه حتی جواب نمیده. معلومه که معرفت نداره، دینو نمیشناسه، از یه حیوان پستره دیگه. دو تا مورچه هم که به هم میرسن کلاشون رو هم میزنن، بالاخره یه معانقه ای میکنن. چطور میشه من انسان از کنار یکی رد بشم، سلام بهش میکنم جواب نمیده، روش ازوار میکنم؟ این بلغ و مزل نیست، همینه. بعد میگه ما چه احتیاجی به صحبت داریم، مسجد برای چی باید بریم، سخنرانی برای چی؟ خب همینه، اهل بیت علیهم السلام ما رو تربیتمون میکنن. وقتی دور شدیم ابتدایی ترین چیزا رو سرمون نمیشه، نه چیزای دروش، هم میگم توی سلام کردن، توی دست دادن، توی آب خوردن. با دست چپ برمیدت آبا میخوره، یعنی الان آقایی که آبا آورد این طرف من میذاره. خود این یه ایراده. و مگه حواسان نباشه با دست چپ برمیدارن میخورن؟ اونم که میذاره باید حواس جمع باشه، این طرف باید بگذاره. رو دسته منبر تأکید میکنم که لیوان هم این طرف باید باشه که سخنان حالا یه حواسش نبود. تو فیلم ها که دیگه متاسفانه فراغونه دیگه. خود من بیشت 20 باید تا حال باید که زیاد پای فیلم هم نمیشینم، کارت سری نهاری شام دارم نگاه میکنم، داره باید از چای میخورد من آب میخورد. تربیت نداره، متوجه نیست. اگه یک سال تو این جلسه باشه 2000 تا مطلب شنیده، 3000 تا. من گم یک شبش الان من بخوام هر بزنم یه امشب جد شما شماره بکنید بیشه 60-70 تا مطلب من تون دو دارم الان میگم خدمت. این معرفت هاست که عمل انسان هایی میبره بالا، خطاش کم میشه. وقتی معرفت کمه نمیفهم چیکار بکنم. بعضی هم اکتفا میکنن به دعا، دارم میکنه اصل دعا، دعا که من تربیت هم نمی کنه که. اول باید معرفت پیدا بکنه. بعد میشینیم دعا بخونیم و مدعیش هم همینطور. دور جون شما جوانه که اینجا هستی، خیلی جوانه میبینم اهمیت به مدعی میده، رو گوشیش میبینم که مدعی گذاشته، میفهمم هیچ حالا بهش نمیتونم حرف بذارم، اما میفهم درکش پایینه دیگه، در این حد جایگاه خودشو میاره تو این نکته. یکی هم دو تا جمله از رهبر انقلاب گذاشته، نکاتی که هر باری که انسان میشنوه بیدار باشه خیلی فرق کرد. یه جمله از یکی از اولیای خدا میذاره، یه نصیحت میذاره، خیلی فرق میکنه. ارزش وجودی من و شما به همین چیزا، به این معرفته که گفت هرچه معرفت داری وجودت ارزش داره. آخرین حد معرفت یقینه. تا به یقین نرسیدیم همینطور جوشش تو وجودمونه. اسم یقین و صفتشو گذاشتن برد. برد یعنی خنکی. اونی که دل منو خنک میکنه یعنی آرامش به من میده، یقینه به پروردگار. این اضطراب هایی که الان تو جامعه میبینید و خود ما هم خیلی وقت داریم به خاطر همین. یقین ما نیاز داریم. آیت الله جوادی میفرمودن که دو سال و نیم قبل از انقلاب، از قبلش هم بوده، گفتن سالا بود، بیرون شیراز مکانی بود، یه روحانی بود به نام آقای سید محمد علی میر باقری که این پیرمردی بود زمان رضا شاه، اهل دهاغان اصفهان بود، اما چون عمامه ها رو برمی‌داشتند از یدگاهشون رفته بود تو روستاهای شیراز، از اردکان میرفت بیرون یه جا رفته توی منطقه تو روستاها که مزاحمش نشن، اونجا مؤمن بود، تبلیغ دین میکرد دیگه، دولت اونجا اذیت نمیکرد، ماموراش کاری به اون نداشت. رفته اونجا یه خونه ساخته بود و زن بچه‌ام بچه نداشت البته. خیلی گفتن آدم پاکی بود و از بس خدمت کرده بود به مردم، مردم خیلی بهش علاقه داشتن، خدمت خیلی کرده بود، خدمت‌های ظاهری، حمام بسازه، 20 تا حمام، مسجد، مدرسه، شکل نیازش، بالاخره مردم بهش اعتماد داشتن، خدمت میکرد. و تو خدمتش اینها رو با دین آشنا کرده بود. از جمله روستایی رو با نماز شبخونشون کرده بود. یه روحانی 10 سال 20 سال یه جا مونده، کم کم اینا رو با نماز شب آشناشون کرده بود که از کت خدا گرفته تو دیگران، سهر که میشد دیگه همه یاد گرفته بودن پاشن یا زهر کرد نماز شب بخونن. یه نورانیتی تو اون منطقه رو اندازه کرده بود که خب خیلی هم مردم به شلاقه داشتند و چادر پاکی بود و میگفتند حتی بهش قسم میخوردند اگه یک کسی میخواست قسم بخوره، میگفتن به جد این آقای میر باقری قسم بخور و اگه قسم بخور دیگه میپذیرفتن کلام بر. چیزای زیادی هم ازش درم کرد. از جمله گفتن ما یه بار با اطلاعی جنتی معمولا با هم هم میرفتن اونجا، اون این 2 سال و نیم بود قبل انقلاب که ایشون دیگه تو بستر بیماری افتاده بود، ما رفتیم دیدنش. آیت الله جنتی گفتند ازش بپرسید که کی ما از شر شاه آسوده میشیم. اون وقت آیت الله جنتی جزء مبارزین بودن، میخواستن بدونن عبدالله جوادی هم گفتن معزون، آقای میباره گفتن که ایشون آقای جنتی یه سوالی از شما دارن، نم تو رخت خواب خوابیده بود بعدم فوت شد. ازش گفت بفرمایید، گفتم آقای عبدالله جنتی ایشون میگن که از دست این شاه ما کی راحت میشیم، کی یه فکری کرد و گفت دو سال و نیم صبر کنید. که این عددشو دقیقا یادشون بود و گفتن دقیقا هم همیشون سال اواخر سال 54 بودست یا اول 55 بودست، اینطور که ایشون گفتن من اینطوری به ذهنم منتقل شد که گفت صاحب گفتن دو سال و نیم بعد شاه از اینا فرار کرد و اینطوری بود. افراد رو میشناخت و نکاتی هم میشناخت. منظورم حالا این بحث یقین این به ذهنم رسید که گفتن یه بار بهش گفتم آیم این باوریم ما میخوان به یقین برسیم خدا رو باور کنیم چیکار باید بکنیم. گفت 40 روز پیش من بمونید و قضا از هیچ جا نخورد، فقط همون قضایی که من بهت میدم مهمون من باشه تا به یقین برسیم. گفتیم باشه. ما 40 روز اونجا موندیم پیشش. من پرسیدم ازشون که قضا را از جای خاصی می آورد، گفت نه، همون قضایی که خانمش درست میکرد، بچه هم نداشت. اما گفتن دیگه ما 40 روز اونجا پیشش موندیم مهمانشو، حتی یه بارم یه کسی ما رو دعوت که بعد روزخونی ما اومدیم به ایشون گفتیم که این آقا ما رو دعوت کرده، گفت نه نمیخواد بریم. گفتم چرا؟ گفت من مرتب بهش میگم ربا نخور، ایشون ربا میخوره، هرچی هم بهش میگم گوش نمیکنه. و میگه مردم راضی هست ربا میدن و راضی هم. گفتم رضایتونه که این نیست که هرچی بهش میگم این برام روزخونی هم میکنه آدم. یه توضیح ندادن اما گفتن 40 روز که موندم و حالت یقینه برام پیش اومد. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. اینا میگن خنکی یقین. همچی انسان به یقین میرسه دلش خنک میشه، یعنی آرام میشه، و الا تا به یقین نرسه هم تو مضطرب. ما اعظم سعادت من بوشر قلبه به برد الیقین. خیلی عظیم است سعادت کسی که قلب او مباشر با خنکی یقین باشه. آثار معرفت یکی حیاته، معرفت که میاد تو وجودمون ما رو زنده میکنه. شفای از دردهاست، نه درد جسمی ها. درد روح جهله، شفاش معرفت. لذا فرمود العلم حیاتون و شفا. معرفت اخلاق انسانو تصحیح میکنه. این وقتی من چیز میفهمم میدونم که باید با همسرم بد اخلاق نباشم، به بچم زور نگم، نمیدونم به پدر و مادرم سرشون فریب نگذارم، رفیقمو حسادت بهش نورزم، دعاش بکنم گرفتارش کمکش بکنم، اینا معرفت است. معرفت این چیزا رو یاد من میده. وقتی معرفت ندارم نمیدونم چه بکنم. حدیث اینه العلماء اطهر الناس اخلاقا، علما پاکیزه ترین مردمن تو اخلاق. علما که میگه شخصشو نمیگه دا، علمشو داره میگه، یعنی اون علمشو رو پاکش کرده. علمشو حذف بکنید مثل بقیه نشه. و اقلهم فی المطامع اعراقا، ارق ریشه رو میگن، اصل هر چی ریشه رو میگن ارق. میگن علما کمترین ریشه طمع تو وجودشونه، دیگران به شدت طمع توشونه، طمع به خود و خوراک، طمع به لذت تفریح، طمع به خوابیدن، کم کم میشه طمع به شهوت گناه، طمع به مسافرت. حالا مسافرت که گناه نیست، اما بلقی این طمع ها وقتی شخص عالم نیست از این طمع ها خیلی داره. طمع به زیبایی، جوان به خصوص خیلی باید مواظب خودم باشی. طمع به ریاست، طمع به پول. وقتی عالم شدین طمع ها ازش کنده میشه. ثمرت المعرفت العزوف عن دار الفنا. عزوف همون تزهد رو میگه، میگه میوه معرفت اینه که شخص زاهد میشه نسبت به دار فنا، اصلا دلکنده از این دنیا میشه. ثمره دیگر معرفت اجتناب از معصیته. حالا گاهی اجتناب از معصیت به خاطر نهی پروردگاره، به خاطر وعید به جهنمشه، گاهی درجه میره جلوتر، اجتناب از معصیتش به خاطر فرمان عقله. عقل که تو خدا داری آفریده است، بهت میگه کارو نکن، گوشش. لذا چند تا روایت داریم که ولو خدای متعال نهیم نکرده باشد عاقل اجتناب میکنه. چرا؟ به صفت کنه یک کثافته. وقتی بچه عقل نداره هی پدر و مادرش باید مواظبش باشن، بله کثافت رو هم میخوره. یه وقت عقلش میاد بالاتر میگه من نیاز به نهی پدر مادر ندارم که، خودم عقل دارم، عقلم که نکن. لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه، اگه خدا از محارمش نهی نکرده بود، لوجب ان یجتنب العاقل، واجب بود عاقل بازم اجتناب بکنه. چرا؟ من عرف کف، هر کس معرفت داره ترمز داره، جلو خودشو میگه. العلم حرز، همطور که حرز گاهی دیدید دامینه ای صندوقهای حرزت برای حفظ، یعنی علم حرزه، علم شما رو حفظت میکنه. حالا اینو به مسئولین اگه این گفته بشه ببینید چیه که رهبر انقلاب هم میگن تو علم بری جلو، کشور با علم حرز پیدا میکنه، این دشمن دیگه طمع نمیکنه به ما حمله بکنه. العلم حرزون، العلم حجاب من الافات، یکی دیگه از آثار معرفت اینه که وقتی من علم پیدا میکنم یه پرده از آفت بین من و اون آفت ایجاد میشه، یعنی دیگه آفتی به من نمیرسه، خسارت نمیبینم. حالا خسارت بیاد توی معامله، اونایی که معرفت به معامله دارن مثلا اقتصادی ها آفت بهشون نمیخوره، حواست جمعه. اونایی که معرفت ندارن میره بیگدا یک کار میکنه، بعد که پولم ها کشید بالا، نمیدونم فلانی پولا رو برداشت فرار کرد رفت و مخفی شده سو. چه میکنه؟ معرفت انسان رو از آفت دور میکنه. دیگه از ثمرات معرفت عبادته. هرچ انسان بیشتر میفهمه بیشتر بندگی خدا رو میکنه، که اینطوری شما میتونید دیگرانم شناسایی بکنه، حالا بلکه خودمون رو شناسایی بکنه، ببینید چقدر بندگی خدا رو میکنه، دیگرانم با همین. ثمرت العلم اخلاص العمل، اینم یکی از فوایدش اینه، وقتی انسان فهم داشت معرفت ما میاد منو خالص هم میکنه، وقتی فهمم کمه ظاهرم رو هی تمیز میکنن باطنم خرابه. شما هم گید عجب آدم خوبی هست، التماس دا خیال میکنید باطن منم مثل ظاهرم، بعد هم میشم تو دعای کمیل کم من سنائن جمیل لست و اهلن لهو نشهت، فهم شد همین سنای جمیلی که خودم برای خودم درست کردم، مقصرم من، مسئولم من، چوب میخورم. لذا فرمود روز قیامت از جاهل 70 گناه بخشوده شده، از عالم یه دونش هنوز بخشیده نشده، گیره، به خاطر فهمش مسئولیتش بالاتره، هی رفته بالا از کوه، حالا اگه بیفته پایین خیلی خطرش بالا داره دیگه. معرفت اینه، حالا نگود بالا نمیریم، اگه کسی نرفت همون مثل بهائمه. چون لفی خسر اینه، آمنوا و عملوا الصالحات، رفتن بالاست. یکی دیگه از آثار معرفت قدرت اراده است. هرچه آگاهی انسان میره بالاتر ارادش محکمتره. علا قدر رأی تکون العظیمه، هرچه رأی او قویتره محکمتره، یعنی شناختش رفته بالاتر، خدا رو بهتر از دیگران میشناسه. عزیمت یعنی تصمیماتی که میگیره محکمتر. و اما هدف معرفت چیه؟ برای چی میگن بشناسیم؟ چند تا هدف، یکی غایت المعرفت الخشیه، نتیجه این که خدا رو شناختیم خشیت از او پیدا میکنه. فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، عالم چون میشناسه خدا را تمام وجودش خشیت از خداست. کاری به پلیس و نیروی انتظامی اینا نداره که بکشوندش تو دادگاه، بخواد وادارش کنند که حق دیگران رو بده، میگه من قبل از که شما بگید خودم ملزمم که پیدا بکنم، از خدا بیشتر از شما میترسم. علم و معرفت خوف میاره، اعلمکم اخوفکم، اعلم شما خائفترین شماست. یکی هم علم ادب میاره برای انسان، هرچه آگاهیش میره جلوتر میبینید مؤدبتره، تو نگاه کردن میبینید خیلی مؤدبانه نگاه میکنه، تو غذا خوردن مؤدبانه غذا میخوره، تو راه رفتن همینطور، تو صحبت کردن، تو نشستن، تو برخورد، تو عبادتش، تو نمازش خیلی مؤدبانه نماز میخونه. این نشونه معرفت. اون که معرفت نداره یا کم داره خب آداب رعایت نمیکنه دیگه. گفتم دیگه شما از اینجا برید بیرون با اولین فرد که برخورد میکنید بی‌ادبیشو قشنگ میتونید امتحان کنید. گفتم توی سلام کردن متوجه میشه، تو برخورد اولی انسان میفهمه، تو رانندگی میفهمه. من گفتا رانندهایی که بی‌ادبی میکنن پلاکشو نگاه میکنم نه مال اصفهان نیست هستی، میگم مثلا الحمدلله که اصفهانی نیست، اما خیلی وقتشان اصفهانی هست و ناراحت میشن دیگه. میفهمم اون که اصفهانی، میگم اهل مسجد نیست، اینو میفهمم. یا میگه اهل مسجد بود، تربیت شده بود، ادب داشت، میفهمید. این ادب نداره، ظاهرشو درست کرده، چند تا مدرک هم گذاشته تو جیبش، همین مدرک ها حجاب شده براش، فریب شده براش. شما میشینید بله جاید با زبان خارجی هم گاهی چند تا کلمه خارجی هم به کار میبرد. پیروز یه جا بودیم همین گفت پروژه ها نمشه، گفتم این پروژه هایی که به تعبیر شماست و ما میگم تر، نمیدونم فهمید من دارم چی میگم، دارم چی بهش میندازم یا بازم نفهمید چیه؟ چرا این پروژه میگوی؟ چی کم داری؟ عقده تو چیه؟ مگه تو فارسی ما کلمه نداری؟ ده همینه که بعد میگوی نمیتونم، نمیشه. هر وقت انگلیسی ها اومدن الفاظ ما رو بین خودشون گفتن که هیچ وقت این کار رو نمی کنی. اونقدر خبیثن اینا. امروز تو اخبار دیدی دیگه، زوریه داشت گفت کودتای سال 32 که مصدق و انداختن شدور شاه برگشت، همش تاله میگفتن آمریکا دخالتش، حالا فهمدن انگلیس هم دخیل بود، قرار پخشش کردن. ببینید چه ضربه هایی به ما زدن. مصدق و محجورش کردن را. البته مقصرم بود مصدق، چون حرف آیت الله کاشانی ها نشنید، بهش نامم دادن گفتن که دارن کودتا میکنن میخوان شاه رو دوره برش کردن، گفت نه من مستحضر به حمایت مردمم. اعتنا نکرد به این عالم بزرگ. بعدم انگلیسی ها و امریکایی ها ریختن یه درو فریب دادن. خلاصه اینو عرض بکنم، وقتی که معرفتمون رفت بالا، ادبمون میره بالا. اذا زاد علم الرجل زاد ادبه. ادب رو معنا کردم، گفتم ادب کیفیت انجام عمله. مثلا خوردن این ادب نیست، چگونه خوردن اونم میگن آداب خوردن. کیفیت انجام هر عمل، صحبت کردن مثلا ادب نمیگه، چطوری صحبت بکن. لذا فرمود هر کاری میخواید بکنید، بود و نبود کار محتاج به چیه؟ به عقله. عقل هم گفت این کار رو بکن یا نکن، مثلا این حرف رو بزن یا نزن، غذا رو بخور یا نخور، عقل میگه، بود و نبود عقل میگه. اما بعد از که عقل گفت حالا این کار خوبه باید انجام بدی، حالا ما محتاج به چی هستیم؟ ادب. کل شیء یحتاج الی العقل و العقل یحتاج الی الادب. و تضاعف خشیت، فرمود هرچه علم انسان میرد بالا خشیتش هی مضاعف میشه. خب ما 20 تا نکته دیگه هم هست، اما به ذهنم رسید که ادب اینه که صحبت رو قطعش کنم، مقدار صحبت رو زودتر تمام بکنیم. به ذهنم رسید حالا جلسه آینده بقیه مطالب عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.